أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. عرض سلام و ادب خدمت خانم و آقایان و ابراز خرسندی از اینکه به حمد الله توفیقی دست داد باز از این نوبت محضر مبارکتون مباحث پیوسته هفتگی رو پیگیری کنیم، اون هم با مجموعه آیات باقی مانده از سوره مبارکه حج. توفیقی دست داد در ایام ماه مبارک رمضان آیات بینات این سوره مبارکه را آغاز کردیم و تا آیه 28 مطرح شد. قسمت اول آیه 28 را هم در طی 4 جلسه گفتیم و ادامه مباحث انشاءالله از این نوبت به شکل پیوسته پیگیری میکنیم. بعد از اینکه فرمود و اذن فی الناس بالحج، اعلام کن پیامبر برای مناسک و موسم حج تا بیایند مردمان به سوی تو، پیادگان، سوارگان. و با زیبایی که آیه رو به تصویر کشید حضرت پروردگار فرمود لیشهدوا منافع لهم، گویا این لام لام غایت شد، نتیجه. چرا بیایند؟ برای چه جهتی مردمان پاسخ دهند و به حج بیایند؟ تا آنکه شهود و ادراک منافع کنند. خب توضیحات کامل داده شد دیگه که این منافع به شکل مطلق گفته شد، تمام منافع معنوی و حتی مادی که در حج وجود دارد در ذیل آیه شریفه دیده شد، لیشهدوا منافع لهم، که توضیح دادیم اینا رو. به دنبال اون فرمود، از اینجا ادامه میدم بس رو، از قسمت بخش دوم آیه، یعنی بعد از جمله اول از جمله دوم. و یذکر اسم الله فی ایام معلومات، بیایند که شاهد و درک کننده منافعی باشند که خداوند در حج برای آنان مقرر کرده است. و آن که یذکر اسم الله، یاد کنند نام خدا را، فی ایام معلومات، در ایام مشخص شده و معلوم شده، علاما رزقهم من بهیمت الانعام، برانچه خداوند از چهار پایان اهلی برانان روزی فرموده است. و بعد به دنبال اون فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر، بخورید و بخورانید نیازمندان مستمند رو، که بحث قربانی در قسمت سوم آیه شریفه مطرح شد. اما بعد از این که فرمود لیشهدوا منافع لهم، از میان همه منافع حج که در ذیل کلمه منافع و گستردگی این واژه دیده شد، گویا به یه عنوان ویژه تر و خاص اشاره می کند حضرت پروردگار، و اون این است که ویذکر اسم الله، و یاد کنند نام خدا را در ایام معلومات. فعلی که به کار برده می شود فعل مضارع است. فعل مضارع همیشه گفتیم دلالت بر استمرار و دوام و پیوستگی دارد. از مهمترین فواید و منافعی که در حج وجود دارد ذکر است، اینکه انسان ها به خداوری در هستی و وجود شوند و بدانند که هستند و چه هستند و برای چه آمدند و چه باید بکنند. و همواره خدمت عزیزان اشاره کرده ایم که مهمترین عاملی که انسانها رو از مسیر خلقت دور می کند غفلت. این غفلت هاست که موجب میشه ما مسیر زندگی رو گم میکنیم. اصلا اون فرمایش زیبای امیرالمؤمنین رحم الله امرأ، خدای رحمت کند انسانی را که میداند از کجا آمده است، در کجاست، به کجا میرود. رحم الله امرأ علم من این و فی این و الى این. این سه جمله زیبایی که امیرالمؤمنین بازگو میفرمایند. خب این غفلت میاد و انسان رو باز می‌دارد و آدمیان گمان می‌کنند که این چرخه تکراری زندگی روزمره آنی است که برای اون آمده اند و دلخوش و دلبسته این تعلقات و چرخه تکراری زندگی خواهند شد. از مهمترین عواملی که انسان‌ها را از این غفلت برون می‌آورد، همونطور که در آغاز اون قسمت عرض کردیم در چهار نوبت قبل، خود عبادات است. حضرت احدیت عباداتی رو مقرر و معین بر انسان‌ها می‌کند، مانند نماز، مانند روزه، مانند حج. سه عبادت عمده که کارکرد اصلی اینها غفلت زدایی است. انسان رو به خود میاره. اقم الصلاة لذکری، اون تذکر رو به انسان میده که اینجا چه می‌کند، از کجا آمده، از کجا می‌رود. به همین خاطر اینجا بعد از بیان کلی منافع به این منفعت تذکر حج اشاره میکنه از تهدیت. و هنگامی که دقت میکنیم سرابهای حج ذکر است، یعنی بخشهای مختلف حج مملو و مشهور از اذکر الله عند المشعر الحرام، خدا را در مشعر الحرام یاد کنید، ذکر است. منا ذکر است، مسجد الحرام ذکر است. تمام این اعمال و تمام اون چه در این حقیقت مهم حج نهفته است مملو و سرشار است مفهوم ذکر و حقیقت ذکر است. به همین خاطر به عنوان یه منفعت خاص ویژه حضرت حق جدای از اون عنوان کلی می‌فهمد و یذکر اسم الله، تا آن که اینها یاد کنند، حاجیان، نام خدا را در ایام معلومات. خب کلمه ایام معلومات یعنی روزهای معین. دو تعبیر در قرآن داریم، یکی ایام معلومات است، دیگری ایام معدودات، که این دو واژه در مورد حج هر دو تعبیر به کار برده شده است. یه مقدار اینجا در تعبیر تفاوت‌هایی دیده میشه، اما ظاهراً اون چکیده کار رو میتونیم بگیم. گاهی اشاره میشه به اون دهه ذی‌الحجه و بالاخره اون ایام و والفجر و لیال عشر، اون ده شب که در دل آن عرفه وجود داره و روز قربان وجود داره، این ایام رو ایام معلومات گفته میشه در قرآن. شاید با تعبیری که به شکل روایی هم مورد تایید قرار میگیرد بتوان این نکته رو بیشتر و جدیتر گفت که مراد از ایام معلومات در قرآن عبارت از اون عشره ابتدایی ذی‌الحجه است که شروع حج، آغاز حج و اون دو روز مبارکان در این ایام وجود دارد. ایام معدودات اشاره باشه به 11، 12 و 13، ایامی که مبیت در منا و ماندن در منا و به تعبیری ایامی که از آن تعبیر میشه به ایام تشریق. ایام تشریق، تشریق از ماده شرق به معنای بریدن، تکه تکه کردن. این ما بچگی می دیدیم که خمیر می کردن مرحومه والده و عرض به خدمتون رشته می بریدند برای آش رشته، این می بریدن، این رو شرح شرح می کردن، اسمی می شه شرق شرق، شرح شرح می کردن. حاجیان در گذشته هنگامی که قربانی می کردن، گوشت های قربانی خودش رو فرصت دست می داد در منا هنگامی که اقامت می کردن، این گوشت ها رو برش می دادن، زیر آفتاب می گذاشتن، نمک سود می کردن، خوش می کردن و برای مصرفشون می بردند و می خورانیدن به دیگران. به همین خاطر به اون سه روز ایام و تشریق گفته می شد. این اسم عرفی هنوز هم این ایام و تشریق نامیده می شه، با همون عنوان گفته میشه. اون سه روز میشه ایام معدودات. در اینجا فرمود و یاد کنند خدا را در ایام معلومات، یعنی در تمام اون آغاز و شروع حج. اینجا دقت بفرمایید، فرمود و یذکر اسم الله. وقتی که اذکر الله هست، در قرآن تعبیر اذکر الله بدون اسم عام است و عمدتا شامل ذکر قلبی و درونی میشه، هرچند ذکر لفظی هم در دل اون وجود داره. اما وقتی اذکر اسم الله یذکر اسم الله میاد، اینجا بیشتر ذکری است که از درون به برون میاد، یعنی کلمه سبح اسم ربک الاعلا وقتی تسبیح اسم میاد تسبیح لفظی است، وقتی مطلق تسبیح میاد تسبیح حالی است، بیشتر از آن که تسبیح قالی باشه. به همین خاطر اینجا تأکید میشه که در ایام حج ذکری که از دهان برون میآید ذکر غالب و شایع است. حالا این مجموعه ای از ذکر اسم الله فی ایام معلومات شامل میشه اون ذکری رو که حاجیان آغاز میکنن و اون تلبیه واجب و لازمی که گفته میشه و برای ورود به احرام و آغاز حج به عنوان برترین و بهترین ذکر الهی است. مصداق این میشه تلبیه حج. مصداق این میشه اون تکبیراتی که بعد از نمازها در ایام تشریق گفته میشد، در موسم حج گفته میشد، تکبیرات مستحبی که وارده و حتی در غیر سرزمین حج هم توصیه میشه این تکبیرات در این ایام گفته بشه. شامل میشه نام خدا رو یاد کردن با توجه به ادامه آیه شریفه هنگام قربانی، که استحضار دارید در قربانی نام خدا باید لفظی باشه، یعنی کلوم ما ذکر اسم الله علیه، بخورید از آنچه اسم خدا بر اون برده شده است. یعنی گاهی در این مباحث ویژه عرض میکردم خدمت عزیزان، اگر عرفاء بزرگ بالله حکماء شامخین که محدثین اعظم فقها کذا، اون کسانی که دلشون مملو و مشحون از معرفت الهی است، حالا اینا بخوان یه قربانی بکنن، یه مرغی ذبح کنن، یه گوسفندی ذبح کنن، با اون دل عارفانه لب بسته سرشار از معرفت، این میشه میته و این مردار و قابل استفاده نیست. اما اون دوست عزیز قصاب ما که کاری هم به این مسائل نداره و بالاخره به عنوان اشتغال و شغلشه و بالاخره میگیرد و بلدم هست از کجا بزنه، به قول آقایان فقها فری اوداج اربعه اون چهار رگ اصلی رو بخواد بزنه، هم یک بسم الله الرحمن الرحیم شو میگه سریع و تند، میگه الله اکبر شو میگه میزنه. این مشروع و مقبولی که عرفاء بالله هم همین رو میخورن و براشون کاملا قابل استفاده و حلال است. یعنی این ذکر باید چی باشه؟ باید تلفظ بشه. در هنگام کشتن و ذبح باید نام برده بشه. مصداق سوم این، اما عرض کردم به شکل کلی در ایام حج ذکر و یاد الهی که وجود انسان و زبان انسان رو سرشار می کند، از مهمترین عواملی است که انسانها رو از غفلت برون میاره، از فواید عمده حج. فرمود و یذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمت الانعام. این تعبیر اشاره داره به این قسم سوم ذکر که عرض کردم که ذکر قربانی باشد. فرمود بران چه که خداوند روزی آنان کرده است، من بهیمت الانعام. کلمه بهیمه از ماده بهم میاد. بهم ابهام، وقتی یک کسی یه مطلبی میگه چیزیست که نمیفهمیم، متوجه نمیشیم، میگه ما صدای شما درست روشن نیست، شفاف نیست، مطلبتون ابهام داره، مبهم. اون حالت بهم یعنی حالت گنگی، حالت عدم تلفظ. بهیمه به حیوانات گفته میشه به دلیل اینکه اینها گویا نیستند. حیوان علمه البیان نیست، الانسان و حیوان و ناطق نطق نداره، لذا چی گفته میشه؟ بهیمه گفته میشه به حیوانات. نهایت بهیمه دو قسم است، بهیمت و سباع، یعنی حیوانات زبان، به تعبیر خودمون زبان بسته، حیوانات زبان بسته درنده. بهیمت و سباع، حیوانات زبان بسته ای که اهلی اند و انس با انسان دارن، به اینا میگن بهیمت الانعام. بهیمت السباع، بهیمت الانعام. فرمود الا ما رزقهم من بهیمت الانعام. و باز جالب اینه کلمه انعام از ماده نعمه نون عین میم به معنای نرمشه دیگه. وقتی شما با نرمش متوازن و مثبت میخواید پاسخ کسی رو بدید چی میگید در کلام عرب؟ میگید نعم، نمیگید لا، میگید نعم. این یعنی نرمش و پاسخ مساعد و موافق.
اصلا در ذات این کلمه نرمش افتاده از خود این واژه. به همین خاطر آنچه را که با وجود انسان نرمش دارد، گوارایی دارد، چه میگوییم؟ نعمت میگیم. نعمت‌های الهی از این باب نعمت گفته میشه. حالا این حیوانات چون با انسان نرمش دارن، سازگاری دارند، این حیوانات اهلی، به اینها انعام گفته میشه. اما جالبه کلمه انعام عمدتاً به سه حیوان گفته میشه: شتر، گاو، گوسفند. اینها رو میگن انعام در کلام عرب، به خصوص شتر. یعنی در میان این سه حیوان کلمه انعام وقتی گفته میشه اول شتر به ذهن میاد در لغت عرب و استعمال عرب و در قرآن. یعنی از این سه حیوان اونی که نرمتر از بقیه با توجه به توانش، قدرتش و سطوتی که داره این حیوانه، با توجه به ساختار جسمی و شکل پا و کف پا و نرمش وجودش، لذا به این حیوان نعم گفته میشه، میشه انعام هنگامی که جمع این حیوانات استعمال میشه. فرمود علاما رزقهم من بهیمت الانعام. خب ابتدا عرض کردیم اون مراد از ذکر، ذکر تلبیه، لبیک اللهم لبیک. بعد اون تکبیرهای لازمی که در منا و عرفات و در بقیه ایام گفته میشه و اون استحباب لازم رو داره و اون شدت و اصرار ورزی بر اون تکبیرات زیباست. و سوم نام خدا را بردن در هنگام ذبیحه و روز عید قربان و قربانی. علاما رزقهم من بهیمت الانعام. خب با توجه به این که اشاره شد به بحث قربانی، باز هم اشاره میشه در آیات دیگه، میاد این انشاءالله، میفرماد فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر. از مهمترین اجزا و ارکان حج بحث قربانی است. بالاخره انسان با چشم خودش، با دست خودش، با میل و رغبت خودش، با انتخاب خودش داره سرمایه خودش رو بالاخره تقدیم میکند. راهی است برای تقرب. از بهترین راه‌های تقرب انسان به خداوند سبحان گذشت مالی است. طبعاً اینه، واجبات مالی از مهمترین راه‌های تقرب انسان به خداوند سبحان است که از اونها مسئله خود قربانی است. فرمود حال این قربانی دست داد، چه باید بکنید این قربانی را؟ فکلوا منها. فعل کلو یعنی بخورید، فعل امرم هست، ظاهر فعل امر دیگه. فکلوا منها، بخورید از این قربانی. منها یعنی همون بهیمت الانعام، از همون چهارپایانی که قربانی کردید، ذبح کردید. فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر، و بخورانید. اول خودتون بخورید، اشاره میشه به این، بعد و اطعموا و اطعام کنید و بخورانید البائس الفقیر. واژه رو بگم بعد برگردم. کلمه بائس از ماده بؤس و بوست میاد، به معنای دشواری، سختی، مضیق، تنگنا. کلمه فقیر هم که میدانیم مستمند است، کسی است که دچار شکست در وجودشه. کلمه فقار به معنای رخنه است که ایجاد میشه، یعنی ستون فقرات انسان رو که انسان برخیر مهرداران قوامشون به اونه، وقتی صدمه میخوره، ضربه بهش میخوره، اینو میگن فقار. فقیر کسی است که گویا ستون و فقرات زندگی او صدمه خورده است، لذا توان ایستادگی و پابرجایی نداره، میشه فقیر. مسکین کسی است که مسکنت داره، یعنی دچار نشستن شده، توان برخاستن در زندگی نداره. هر دو واژه این مفاهیم در دلشون به لحاظ لغوی نهفته است. اما اینجا کلمه مسکین نیومد، باعث اومد. فرمود و اطعم البائس الفقیر. وقتی مسکین و فقیر کنار هم میان، اونجا به لحاظ استعمالات در خود قرآن وقتی کلمه مسکین با فقیر میاد، بعد میگیم المسکین و اسوا و حالن. اونی که حال و روز بدتری داره مسکینه، اونی که حال و روز بهتری داره فقیره. اینجا هم کلمه البائس الفقیر یه چنین نکته ای رو میرسونه. کلمه باعث اون کسی که سختی ها و دشواری ها و مضیقه ها در زندگی گریبانش رو به تمام معنا گرفته و دیگه بیچاره است، فریادش در اومده دیگه. فقیر اون کسی که حال بهتری داره. خب حالا باز و اطعم الباعث الفقیر. در جای دیگری فرمود بخورانید اینها رو القانع و المعتر. قانع و معتر را، یعنی دقیقاً این تعبیر رو به کار می‌برند. اون دو تعبیر رو که عرضه کنیم به این دو تعبیر خیلی روشن مشخص میشه. استعذار دارید، انسان‌ها وقتی به نیاز میرسن یک گروهی هستن که در هیچ شرایطی لب باز نمی‌کنند، دست دراز نمی‌کنند و ابراز حاجت و فقر نمی‌کنند. یه مناعت طبعی دارن، یه خوی و خصلتی در وجودشون هست که قرآن می ستاید اینها رو، میگه و یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف للفقراء الذین، یه فقرا یه گروهی هستن از اینها که اینها در دشواری های زندگی هن. اما جامعه وقتی نگاه میکنه احساس میکنه که اینها نیازمندند. یحسبهم الجاهل، کسی که ناآگاه است به حال آنان است، آنان را اغنیا و غنی بی نیاز میدونه. با تعبیر پارسی خودمون گاه میگوییم جماعتی با سیلی صورتشون رو سرخ نگه میدارن و کسی گمان نمیبره که اینها واقعا چه دشواری ها و سختی هایی تو زندگیشون هست. به اینها فقیر گفته میشه، به اینها در اون آیه شریفه قانع گفته میشه. اما کسانی هستن که نه دیگه توان نیست، بریدن دیگه به تعبیری، لذا عرض حاجت میکنن، تقاضا میکنن، از دیگران نیازشون رو مطرح میکنن. به اینها تو اون آیه شریفه میگه معتر، یعنی کسی که اعتراض میکنه، عرضه میکنه خودش رو. اینجا میشه باعث. باعث کسی است که به شدتی و به سختی رسیده است که روی سوال دارد، روی پرسش دارد. فقیر اونی که نمیپرسه. و اطعم الباعث الفقیر، و بخورانید چه نیازمندانی که میگویند و طلب میکنند، چه نیازمندانی که طلب نمیکنند. خب این لفظ آیه روشن. برگردیم یه جمله رو عرض کنم، فموت فکل اومنها، این قربانی انجام بشه. در جاهلیت عرب این نکته وجود داشت که اگر کسی قربانی میکرد، متداول بود بحث قربانی. خب بحث قربانی دومینه، از کجا باید ما پیگیری کنیم؟ از حابیل و قابیل دیگه، از قربا قربانن. قربانی کردن از یکی پذیرفته شد، از یکی پذیرفته نشد. یعنی سنت قربانی از اولین سنت‌هایی است که خداوند برای انسان‌ها مطرح کرد، به عنوان نسک، به عنوان مناسک، به عنوان عبادت، به عنوان راه تقرب به حضرت خودش. این قربانی رو مطرح کرد از تهدید، از همون روز اول و داستان فرزندان آدم مطرح شد. این نکته بسیار مهم. جاهلیت عرب قربانی میکردن، بعد اعتقاد داشتن کسی که قربانی میکند حق خوردن گوشت قربانی خودشو نداره، بر خودش حرامه، نباید بخوره این رو. وقتی میفهمد فکلو منها، به ذهن بعضی از مفسرین میاد اینی که فعل امر میاد پس حالا از گوشت قربانی خودش بخورد، این در قبال اون تصور غلط جاهلیت است. به این شیوه امرها امر وجوبی نمیگیم، میگیم امر عقیب حذر به لحاظ دانش علم اصول. مثال میذارم براتون، تشبردی شما به پزشک و عرض به خدمتون منعتون کرده، گفته شما این ماده غذایی، این ماده رو نمیتونید بخورید، شما اینها الان معده شما قابلیت هضم و جذب اینها رو نداره، لذا نخورید. خب یه مدتی میگذره، 6 ماه بعد آزمایش میدید، میرید دکتر، بعد بهتون میگه حالا برنج بخورید، این بخورید، این بخورید، اون مواردی گفته نخورید، حالا میگه بخورید. بفرمایید این بخورید یعنی چی؟ یعنی الان واجبه که شما دیگه من بعد هر روز باید برید برنج بخورید؟ یا نه، میگه اون ممنوعیت قبلی چی شد؟ برداشته شد. این نوع امرها تو قرآن داریم، خیلی هم جالبه. به اینها میگن عواملی که به دنبال معنع میاد، اصطلاح علم دانش و اصولش امر عقیب حذره. خب حالا با توجه به اینکه ممنوعیتی در جاهلیت بوده است، میفهمد فکلو، نه مشکلی نیست، میتونید بخورید. به همین خاطر خب بسیاری از فقها از این آیه شریفه اباحه، مباح بودن رو استفاده کردن، بعضیا استحبابش رو استفاده کردن، به ندرت گروهی قائل به وجوبم شدن که نه حتما لازم این استفاده بشه. حالا اون وجوب نمیشه بگیم وجوب به معنای یه وجوب مثلا حکمی این چنینی تکلیفی. به هر حال این توصیه میشه که حاجی از گوشت قربانی خودش میتونه بخوره. در روایات معصومین داریم میگن تقسیم کنه، یه بخشش رو خودش میتونه استفاده کنه، به عنوان استفاده این سفرش برابرداری کنه. اما و اطعم الباعث الفقیر، دو سوم اینجا میمونه، اگر یه سوم رو اونجا قرار بدیم، دو سوم دیگه مال خودش نیست. باید از این گوشت، اصلا فلسفهش سوای اون حال معنوی، اون گذشت و اون حس تقربی که از مسیر قربانی برای حاجی باید دست بده، گذشت مالی، گذشتی که از مال و سرمایه خودش میخواد بگذره، این باید فواید و برکات اجتماعی داشته باشه. و اطعم الباعث الفقیر، این گوش نباید تلف بشه، این گوش نباید از بین بره. و متاسفانه در این سالهای گذشته ما که مقداری بالاخره عرض به خدمتون جمعیت حاجیان بسیار بود، در سالهای گذشته، در دهه‌های قبل عرض می‌کنم، در سالهای قبل از اون که به شدت اصلا نیاز مالی فقرا و نیاز اینها به چنین ماده غذایی از همین ایام حج تأمین میشد به طور کلی در گذشته، و خود حاجیان هم همینطور استفاده میکردن. اشاره کردم با اون بحث تشریق و ایام تشریق و این نمک سود کردن این گوشت ها استفاده عمیق میکردن، بار میکردن با خودشون میآوردند، اصلا استفاده میکردن در طول مسیر و کار خودشون. خب در یه سالهای دوران این اتفاق نیفتاد متاسفانه، به سوء مدیریت حج، و بسیاری از این قربانی ها از بین میرفت که این خلاف حکم الهی و قرآن بود، خلاف فلسفه حج بود، اما میشد یه سالهای. خب خوشبختانه در این سالهای اخیر با این روشهای مکانیزهی که شکل گرفته، با این کشتارگاه‌های عرض به خدمتون سردخانه های ویژه و خاصی که در این سالهای اخیر چند دهی اخیر حکومت سعودی برگزار کردن برقرار کردن، خب این حفظ میشه گوشت ها و اینها فریز میشه، اینها نگاهداری میشه، فرستاده میشه به خیلی از کشورهایی که مورد حاجتشون و نیاز و فقرا بهره میبرند، و از برکات حج الان این برکت هم محقق میشه در این سالهای اخیر. فمود فکلو منها و اطعم البائس الفقیر، بخورید و بخورانید. خب جالب این، ببینید نه در باب حج، به طور کلی این منطق اسلام است برای انسانها که در مسائل مالی و در تمتع و بهره برداری از دنیا اینطور باشید، منطقتون این باشه. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق، بگو کی بر شما ممنوع کرده استفاده از نعمتهای الهی رو. اون نگاهی که دست به سیاه‌سفید نزنی، آسته برو آسته بیا و نباد اینها، خداوند این نعمت‌ها رو قرار نداده که ما ببینیم برسش بخوریم به حق استفاده نداشته باشیم، اسمش رو زهد بگذاریم. نه، خداوند نعمت‌های خودش رو برای انسان‌ها و بندگان شایسته خودش در دنیا قرار داده، بهره ببرند، استفاده کنند، اما بهره ببرید و بهره برسانید. بخورید، بخورانید. بپوشید، بپوشانید. این منطق اسلامه. اینو در آیات مختلف ولا تنس نصیب که من دنیا، بهره خودتو ببر. آمدن این عقلا و صاحب نظران قوم قارون بهش گفتن آقای قارون خدا به نعمت داده، استفاده کن، نوش جانت، بهره برداری خودتو بکن، اما وبتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، اما فکر فردات بکن. اگه استفاده میکنی استفاده بده به جامعه. این ثروت، این نیست که تو فقط صرفاً این ثروت رو با تمام فکر و ذهن و با تمام عواملی که در اختیار توست این ثروت رو جمع کرده باشی. صدها عامل، میبینی تک تک آحادی از جامعه در این جمع شدن و موقعیت اقتصادی تو نقش داشتن. تو با تعهد تو به جامعه برسونی، از باید پاسخگو باشی. و اطعمو، اطعام کنید، بخورید، اطعام کنید، بپوشید، بپوشانید، بهره ببرید، بهره بدید. این منطق کلیه. بیاموزید، بیاموزانید. این کلن منطقی است که در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف قرآن مشاهده می‌کنیم که بسیار به لحاظ اجتماعی تکان دهنده و جدی است. فرمود فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر. این آیه 28. دنبال آیه 29. ثم لیقظوا تفسهم. اینجا هم با کسر لام این آیه شریف خونده شده، هم با جزم. ثم لیقظوا، ثم لیقظوا، ثم لیقظوا تفسهم ولیوفوا نزورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق. ثم یعنی بعد از اینکه یاد خدا رو کردید و حضور در این مناسک داشتید و بهره بردید از این منافعی که خداوند در این حج برای شما قرار داده است، ادامه کارتون رو این شکل قرار بدید. یعنی ادامه مسیر حج رو مطرح میکنه حضرت حق در آیه. بعد از اینکه قربانیتون کردید، انجام دادید قربانی را، ثم، این ثم ترتیب رو میرسونه. ثم لیقظوا تفسهم. یقظوا، قضا یقظوا، لیقظوا از ماده قضا میاد. قضا ابتداءً واژه رو که نگاه میکنیم جایی که سریعاً به ذهن میاد خود باب قضاوت، قضا، قاضی قضا میکند. یعنی چه میکند؟ یعنی یه مطلبی رو به پایان میرسونه، یه دعوایی است، مرافعه است، بالاخره آقا یه شاکی است، یه متشاکی عنه است، یه خواهان است، یه خوانده شده است، یه از مدعی است، یه مدعی علیه است، و این بالاخره سخت درگیر شده این قضیه، این پرونده مونده کلاف سردرگم شده، میاد دست قاضی. قاضی میاد این کلاف رو باز میکند و کار رو به تعبیر ما چه میکنه؟ فیصله میده. این میشه قضا، این میشه قضا، یعنی کار رو تموم میکند. انجام دادن یک کار و تمام شدن یک امر رو میگن چی؟ میگن قضا کردن. حتی گاهی این استعمال رو در عرف خودمون، اصطلاح علمی نیست، در عرف خودمون حتی به مرگ چی میگن؟ میگن فلانی قضا کرد. این روستایی های خود ما هنوز به کار میگن قضا، یعنی کارش تموم شد، پرونده بسته شد. این گاهی به این به کار برده میشه. ثم الیقظو، تمام کنید. ثم الیقظو، این به دو معنا عرض میکنم خدمتون، دقت بفهمید. اینا باید قضا کنند تفثهم حاجیان، تفث خودشان را. این کلمه یه بار در قرآن اومده، اونم همینجا اومده، دیگه تکرار نشده. تفث، لغویون نتونستن لغت درست این رو بفهمن دقیق، بلکه باید از خود شارع این لغت گرفته بشه. یعنی گاه یه واژگانیست، مثلا کلمه صلات، این معنای لغوی اون یعنی دعا، اما در شرع مقدس به این میگن حقیقت شرعیه، یعنی در یه معنای نو و جدیدی قرآن این رو به کار میبرد. یعنی عملی که ابتدا اون تکبیر است، انتها اون تسلیم است، یه مجموعه اعمالی است که اگر میگه اقم الصلات، نمیگه برو دعا کن، بله روح نماز. چرا به این عبادت و این مجموعه عمل صلات گفته میشه؟ چون روحش دعاست و گفتگوی با خداوند. اما مراد از صلات این مجموعه اعمال است، نه صرفا معنای لغوی اون. به اینا میگیم حقیقت شرعیه. مثلا فرض بفرمایید واژگانی رو قرآن در معنای خودش به کار میبره. منافق، کلمه منافق قبل از استعمال قرآن به این معنا وجود نداشته. منافق از ماده نافقا می اومده. یه وقتی به دوستان میگفتم، خیلی دیرها سالهای گذشته، میگفتم این موشهای صحرایی، اینهایی که تو عرف معلی میگفتن موش کلاهو، این موشهای صحرایی، اینها وارد خونهشون میشدن و میفهمیدن که دشمن دم در منتظره. وقتی بررسی میشد، انتها از اون راه رو بالاخره پیش بینی میکردن، دالان تونلی میزدن، یه جای دیگه یه در ورودی برای خودشون میساختن. وقتی نگاه میکردن میدن دشمنه دم در ایستاده و این منتظره که بیاد بیرون، از اون در دیگه با سرش میزد، در رو باز میکرد، میرفت بیرون. یک عرض به خدمتون، پلکان اضطراری، یک خروجی اضطراری برای خودش درست میکرد. به این در اصلی خانش گفتن قاسعا در کلام عرب، به اون در پشتیه پنهانی میگفتن نافقا. قرآن اومد کلمه منافق رو از این کلمه گرفت. منافق یعنی انسانی که دو رو دارد، یه در پشتی هم برای فرار داره، ظاهرش و چهرهش یه چیزه اما باطنش یه چیز دیگه است. و اینا استعمال قرآنه، این واژگان زیبایی است که خداوند در قرآن به کار میبرد. این نکته بسیار مهمی است، شناخت این واژگان. کلمه تفف از زبان معصومین پیامبر، نبی مکرم و ذوات مقدسه محمد و آل محمد، باید شناخته بشه. که یعنی چه؟ تموم کنید، به پایان برسانید تفستون رو. مفسران اهل سنت گاه میگن تفس یعنی مناسک حج، پاره از مناسک حج. ثم الیقظو تفسهم، یعنی اینها بود دیگه این مناسک و این اعمال رو تمام کنن، به پایان برسونن. اما اونی که ما در روایات معصومین داریم، تفس دو معنا شده است. یک معنای اون ادرن، یعنی اگر تو این ایام حج بالاخره این موی سر و این وضعیت و این ناخن و غیره و این شرایط، الان برای برون آمدن از این احرام بعد از اون قربانی که کردید، الان ما رزقهم من بهیمت الانامی که انجام دادن حاجیان، الان باید تفس خودشون رو تموم کنن. یعنی چه؟ یعنی حلق شعر کنن، سرشون رو بتراشن، قلع ازفار کنن، ناخونشون رو بگیرند، تقصیر کنند، اون تعبیر که به کار میبریم، و به این شیوه از احرام بیرون میآیند. یعنی با تراشیدن سر و با گرفتن ناخن. نام این تفف و لیقظو تفسهم، حاجیان تفسشون رو تموم کنن، یعنی بگیرن مو رو، ازاله شعر کنن، ناخون رو بگیرند. به این روایاتی است که از معصومین فراوان داریم. یعنی هنگامی که نگاه میکنیم به همین تعبیر سوال میکند از ائمه علیهم السلام. عرض کردم اینجا قول لغوی به کارمون نمیاد، چون معنا اصطلاح شرعی است نه اصطلاح لغوی. به همین خاطر مشاهده میشه که وقتی سوال میکنند از وجود مبارک معصوم که این آیه شریفه یعنی چی که خدا میگوید ثم یغزو تفسهم ولیوفوا نذورهم قال التفسو تقلیم الاظفار، این بریدن و جدا کردن ناخن ها و طرح الوسخ، وسخ ها و این بالاخره اگر این مو حالت خاصی داشته دیگه باید این مو چه بشه؟ زده بشه. و در بعضی از موارد تصریح باز به این میشه تو روایات، فرمودن حلق و رأس، یعنی گرفتن ناخون، زدن ناخون و تراشیدن سر رو تفس گفت. جالب اینه که معنای دومی هم برای این کلمه تفس در خود روایات معصومین داریم که این هم باز زیباست که مثلا من سوال کردم قلت لابی عبدالله ان الله امرنی فی کتابه، تا میرسه به اینجا که آیه رو میخونه بعد فرمودن ولی یغزو تفسهم لقاء الامام، دیدار با حجت الهی و تجدید بیعت با ائمه علیهم السلام است. یعنی دو معنا، یک تطهیر و طهارت ظاهری است، یک پاک سازی ظاهری است، سر و تراشیدن و دست و مهیا. دوم مثل این که نیاز به تطهیر جان است برای تکمیل کار، برای برون آمدن از احرام، یه تجدید بیعت، یه توجه و حضور و یه دیدار با حجت الهی. این تفس نامیده شد، قضاء و تفس نامیده شد در روایات معصوم. فرمود ثم الیغزو تفسهم، خب دیگه اینها میتونن از احرام بیرون بیان، سر رو میتراشن، ناخن رو میگیرن، دیگه از احرام میان بیرون. ولیوفو نذورهم، و وفا کنند به تمام نذرها و تعهداتی که با خداوند داشتند. خب این متداول بوده دیگه، الان هم همینه. خیلی ها بالاخره برای اینکه نامشون در لیست حاجیان خانه خدا باشه خیلی تعهدها دادن، گفتند آقا خدایا اگر امسال عرض به خدمتون ورزقنی حج بیت کل حرام کنی، اگر این شبهای قدر بالاخره خیلی همون گفتیم آقا خدا دیگه بشه ما سالم بمونیم برسیم، ثبت نام کردیم نمیدونیم میشه یا نمیشه. بالاخره واقعا این بوده دیگه. من خاطرم هست خیلی از عزیزانی که اینها به قول بند خدا تا پای پله های هواپیما رفتن تو فرودگاه شهید هاشمی نژاد، از اونجا بردنشون بیمارستان امام رضا، با کاروان نرفتن به مکه، همه کارشون هم انجام دادن، به قول آقایون واکسنشون هم زدن، چمدانشون هم دادن رفت تو پرواز، اما خودشون پرواز کردن بیمارستان امام رضا، بعدم بهشت رضا نشد. یا اون طرفش هم داریم، خیلی از پال پلکان هواپیما در جده مستقیم رفتن مستشفا ملک عبدالعزیز، بعدم با گروه های بعدی برگردوندنشون افقی به ایران برای درمان، اصلا نشد حج. هیچ نمیدونیم چی میشه. بعضی ها نذر میکنن خدایا اگر من توفیق حج رو داشته باشم، سالم باشم، بتونم، قول میدم که در مکه یه دور قرآن بخونم، در مدینه یه دور قرآن بخونم، قول میدم که وقتی که برگردم این قربانی رو انجام بدم، قول میدم که فلان کار رو انجام بدم، فلان کار خیر، فلان کار عبادی رو انجام بدم. خیلی داریم که اصلا اونجا فضای نذر و پیمان و تعهد با خداوند بازار داغی دارد، لذا میفهمد که مراقب باشید. ولیوفو نذورهم، اگر هر تعهدی با خدای خودتون داشتید قبل از حج، این حج وفای به تعهدتون بکنید. اینها متعهد باشند کسانی که نذر و پیمان دادن و احساس نکنن کار تمام دیگه. ولیوفو نذورهم، این دو. سوم ولیطوفو بالبیت العتیق، ولیطوفو، ولی یطوفو از ماده چی میاد؟ طوف. قبلا خدمت عزیزان عرض کردیم در مورد حج وقتی که فرمود خداوند به ابراهیم و به اسماعیل که ان طهرا بیتیه، خانه من رو تطهیر کنید، فرمود لطائفین، برای طائفین، برای قائمین و راکعین و ساجدین، اشاره کردم طائفین یعنی طواف کنندگان، قیام و رکوع و سجود یعنی چی؟ یعنی مصلین. دو عمل رو فرمود خداوند، ابراهیم این خونه رو آماده کن برای طواف طواف کنندگان و برای نماز نمازگزاران. بعد همونجا خدمت عزیزان عرض کردم همینطور که در آیه تقدم با توافه، در مسجد الحرام تقدم با توافه. اگر ما فرصت کردیم الان تواف کنیم یا نماز بخونیم، کدوم رو انجام بدیم؟ کدوم رو چان داره؟ تواف ارجحه. به چه دلیل؟ به دلیل که ما فقط یه جای این کره زمین میتونیم تواف کنیم. ما تو همین 27 ذراع میتونیم تواف کنیم دور این خانه. نماز رو هر جای زمین که بخواهیم میخوانیم. همه جا خانه عشق است. چه مسجد چه کنشت. همه کس طالب یار است، چه هوشیار چه مست. اما تواف فقط یک جا ممکنه. نمیتونیم. برای مراسم رو ببینید، ماکتی درست میکنن، بعد این روحانی محترم حج یاد میده بله این خوبه برای این ماکت طواف کردن، خوبه تو فلان حسینیه فلان مسجد. یه جا ما طواف داریم و اهمیت طواف، لذا خداوند اول طواف رو میگه بعد نماز رو میگه برای مقاصد حج. خب این طواف اشاره کردم اون شب خدمت عزیزان، اصلا طوف یعنی گردیدن و چرخیدن، یعنی حرکتی که نقطه پایان آن نقطه آغاز آن است، یعنی حرکت تدویری دور یه شیء دائره ای بیزی، این رو میگن طواف. اصلا خود واژه طواف گشتن دور چیزی است به این شکل. فرمود ولی طوفو، این کلمه طوف و طواف رفته به باب تفعل، و وقتی دقت میکنید باب تفعل بابی است که کثرت و شدت رو میرسونه، یعنی اینجا امر به طواف نمیشه، امر به تطوف میشه، و توفف یعنی بسیار طواف کنید. ولی طوفو بالبیت العتیق، و به این خانه کهن بسیار طواف کنید. بله اصلا کار اصلی و عمده طواف است عزیزان. در این خانه به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادند، عمده بحث طوافه. ولی طوفو به همین خاطر میره تو باب تفعل، شدت رو کثرت رو بسیاری رو میرساند. حاجی وارد خانه میشه، میاد طواف عمره شو به جا میاره. خب بعد نوبت طواف و زیاره میشه، طواف دیدار، طواف القدوم و طواف الخروج، طواف الورود و طواف الصدور. اینها اصطلاحاتیه که در این باب به کار برده میشه. یعنی خب این طواف زیاره اول رو داریم، بعد طواف حج تمتع رو داره حاجی، بعد طواف النساء داره بنابر مکتب اهل بیت، بعد میشه اون طواف الوداع رو داره، طواف آخر رو داره، طواف صدور رو داره به اصطلاح. و نگاه میکنید به شکل واجب خود طواف ها رو، هر طوافی هفت شوط، و اینها رو نگاه میکنید مجموعه بسیار قابل توجهی است این گشتن ها و چرخیدن ها. حالا نوبت طواف مستحب میشه. عرض کردم، گفتن آقا حداقلش، حداقل طواف مستحبی که میرین دیگه بیانصافی نکنید، برابر با مجموعه هفته های سال 52 هفته رو حداقل 52 تا طواف داشته باشید. 52 تا هفته داشته باشید. گاهی در بعض از روایات دارد حاجی موفق آنیست که برابر با روزهای سال طواف کند، حالا یا خود طواف یا شوتهای طوافش، یعنی به مقداری طواف کنه که 365 دور دور خونه چرخیده باشه. توجه دارید؟ حتی تا اینجا هم در روایات داریم. پس این خود طواف و این گردیدن و دیگه، چون اون اسرار و رازها و عرفان این حقایق رو خدمت عزیزان گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم. دیگه اون قربانی شدن و اون چرخیدن و اون گردیدن و پروانه شدن و دور شمع خانه و اینها دیگه بماند، گذشت. میتونید مراجعه بفرمایید. فرمود ولی طوفو، و طواف کنید به شدت و کثرت بالبیت العتیق. بیت، باز همونجا گفتیم بیت بیته به معنای آرامش و سکون است، لذا به خانه بیت میگویند در کلام عرب مطلقاً، چون محل آرامش انسانه دیگه. از تمام دغدغه‌های روزمره وقتی انسان شب میاد در یه جایی که آرامش پیدا کنه، البیت و معول لیل، محل آرامش شب رو بیت میگن. اون بانویی که در اون خانه به انسان آرامش میبخشد در کلام عرب به اون بیت میگن. همسر میشه بیت، خانه میشه بیت. تصمیماتی که انسان شب مینشینه در نهایت آرامش تصمیم میگیره میگن تبیید. تمام اینا تو این واژه موند. بالاخره ما هم در عرف عامیانه کوچه بازاری به نانی که شب بران میگذرد میگوییم نان بیات. خیلی خوشخور نیست این بیات، این همه شبی براش گذشته. از خود این ارتباطش با شب. حالا بیت عرض کردم اون روز خدمت دوستان در اون جلسه که وقتی این خانه خانه منتها خانه کی؟ خانه دوست کجاست؟ خانه زید است، امر است، ایکس اکس ایگرگ است، این میشه بیت و فلانن، بیت و فلان مثلا. اما وقتی میگیم ال بیت دیگه نمیگیم خونه کی، فقط گفته میشه خانه. اینجا دیگه بدون تردید مسلم فقط یک خانه است و نیست مگر خانه خدا و نیست مگر کعبه مکرمه. فرمود و لیطوفوا بالبیت، و طواف کنید گرد این خانه ای که تمام وجود آن امنیت و آرامش است، سرمنشه تمام آرامش برای انسان ها این خانه است و این بیت است. فرمود ولی طوفو بالبیت. بعد یک صفتی براش میاد، العتیق، بالبیت العتیق. کلمه عتیق، عتیق، عتیق که به کار میبریم، ما یک کهنه داریم در زبان پارسی، یک کهن داریم عزیزان. کهنه یعنی فرسوده، یه چیزی که فرسوده شده دیگه، میگه کهنه شده، این مندرس شده، این لباس، این فرش، این پارچه. اما کهن به معنای کهنه نیست، به معنای سابقه دار، پیشینه دار، تاریخ دار. کهن اینه، کهنه، کهن. عتیق یعنی کهن. به همین خاطر که ما عتیقه رو به کار میبریم در اصطلاحات عرفی خودمون، به یه شیئی که پیشینه داره، سابقه داره، میگیم عتیقه. آه جنس عتیقه ایست این، نمیدونم فلان، این چنینه، این رو به کار میبریم. عتیق به معنای کهن، اونی که سابقه داره. خب بالاخره خود سابقه داری، شناسنامه پیشینه داری و تاریخ داری، این خودش چیزیست دیگه. این بیت رو همیشه میخونیم خدمت دوستان، بالاخره گفتن ادبای عرب سلاستون افضل و حل عتیقو، سه چیزن که عتیقش خوبه، یعنی خیلی سابقه دارش خوبه: الخل و الحمام و رفیق. یک سرکه، سرکه ای که خیلی کهنه. حالا قدیمی هم گفتن سرکه 7 ساله یا 70 ساله شو گاهی میگفتن، اون با سابقه است. این خیلی الخل و الحمام خیلی جالب بوده. بالاخره ما دیگه حمام کلن اصلا تاریخچه‌ش همه چی عوض شده دیگه برای ماها دیگه، با این حمام های منزل و این دوش گرفتن ها و اینا، که حمام شوخی، اینا که حمام بود که صبح میرفتن شب میومدن بیرون، 12 ساعت تو حمام بودن، سرتنشویی میکردن، خیس میکشید این بدن، کیسه میکردن. البته خب سال یک دو بارم بیشتر نمیرفتن این حمام رو. این عرض به توفیقش خیلی دست نمیده. حمامایی که قطر این دیوارای مترو نیم، این حمامای باستانی رو که میبینید کجا کجا این هست. و واقعا وقتی میرفتین سونا چیه، باز این شوخی بود پیش اون. و واقعا این حمامای اون چنانی که لذت میبرد، واقعا استخونشون نرم میشد به قول خودشون وقتی میرفتند. و بعد این مشتمال و این حالا این دلاک ها بیاد و خوش بیار و خوش ببر، و بالاخره یه لذتی داشت. اصلا خود حمام رفتن داستان داشت، در خودش یک لذتی و صفایی داشت این حمام. حمام ها اینو انتخاب میکردن که کهنه و قدیمی بود، لذا اینها چی بود؟ خوب خیس کشیده و خوب داغ و تون عالی و هر گرمای عالی، و لذت میبردن از این حمام، و یه تفریح بسیار عالی و جذابی بود. الخل و الحمام و رفیق. و یه چیز دیگه ای که کهنش خوبه، رفیق، دوست. رفیق کهنه بود چون می کهن زینهار، که از رفیق و می تازه سر گران نکنی. حالا این بنده خدا به جای سرکه چیز دیگه ای گفته که ما رو جرئت نداریم بگیم. و اما رفیق و دوستان قدیمی، یعنی امتحانشون رو پس دادن که از رفیق و می تازه سر گران نکنی. خیلی مهمه این دوستانی که اینا سابقه رفاقتشون رو نشون دادن با ما. با یک کسی شما الان هستن عزیزانی در جمع که با هم مثلا 30 سال رفیقند، 40 سال رفیقند اینها. من خب لذت میبرم از عزیزان و دوستان عزیز خودم که خاطرم هست شاید همین الان در جمعمون باشند، مثلا که فرض کنید بنده سال 67 و 8 مباحث تفسیر رو میگفتم بودند، الان هم با مایند. 35 ساله که محضر مبارکشون هستیم دیگه، اینا همه تو سرماگرما تجربهشون رو دادند، محبتشون رو ثابت کردن، وفاداریشون رو ثابت کردن. این دوست قدیمی خیلی نعمت بزرگی است. لذا تو روایات داره که قدر بدونید. من مروت المرء، از مروت انسان اینه که مراقب دوستان قدیمش باشه. هوای اونها رو به تعبیر ما داشته. این از جوانمردی است که انسان فراموش نکنه دوستان خودش و دوستان پدرانش رو و اونها رو پاس بدارد و حفظ کند. خب کلمه عتیق پس به این معنی در مورد خانه خدا چرا به کار برده میشه؟ ولی یطوف بالبیت العتیق، چرا صفت کعبه عتیقه؟ یک، به همین معنا که عرض کردم، چون ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا، اولین خانه عبادی روی زمین که برای عبادتگاه و نیایش و پرستش برای انسان ها ساخته شد کعبه است. هیچ عبادتگاهی قبل از کعبه در روی زمین وجود نداره. یادگار آدم، شیس، نوح، ابراهیم است. مسجد الاقصا، داوود و سلیمان، این پدر و پسر این بنا رو ساختند. سابقش برمیگرد به داوود و سلیمان، اما کعبه برمیگرده به تجدید بناش به ابراهیم و اسماعیل. ابراهیم و اسماعیل کجا؟ داوود و سلیمان کجا؟ دوران و عهدشون و شخصیتشون. این خانه خانه ایست که عتیق است، کهن‌ترین مرکز عبادی زمین و آفرینش برای انسان ها کعبه است. لذا ولی طوفو بالبیت العتیق، دیگه نابترین و عالی ترین مرکز عبادی است، بچرخید و بگردید و لذت اون ببرید. معنای دومی داره کلمه عتیق. عتیق، اتق، اتق و رقبتن، یعنی چی؟ یعنی آزاد کردن برده. اتق رقبه، این که در قرآن آقا هی توصیه میشه اتق رقبه، اتق رقبه، آزاد. اتق یعنی آزاد کردن. اتق رقبه. حالا عتیق دو معنا داره، هم معنای اسم فاعلی داره هم معنای اسم مفعولی داره. این فعیل به معنای محرر یعنی آزاد شده. این خانه است، اینو معصوم میگن. اجازه بدید روایت رو بخونم که زیبایی خاصی داره از زبان خود ائمه علیهم السلام وقتی این کلمه عتیق رو تفسیر کردن و بازگو کردن، این گونه مطرح کردن: قلت، و گفتم به وجود اون باره که حضرت باقر، که لمسم الله البيت العتيق، چرا خدا خانه خودشو عتیق گفته؟ فهمودن هو بيت حر عتيق من الناس لم يملك احد، چون این خانه آزاد است، از مالکیت هیچ بشر و انسانی بر اون مالکیت نداره، هیچ جابر و جباری، هیچ حاکمی بر اینجا قدرت نداره، حکومت نداره ادعای مالکیت کنه علی سلی ملک مصر، ملک من، مال منه، هیچ که اینجا حق حاکمیت و مالکیت نداره بر این خانه، این خانه آزاد است به این معنا. پس یه معنای این عتق یعنی خانه آزاد از طوق و یوق هر انسانی که خانه ذات هدیت است. اما معنای لطیف‌تر و زیباترش، این خانه آزاد است و آزاد کننده است، یعنی هم محرره هم محرره. این خانه آزاد می کند، یعنی نماد اول آزادی و آزادگی انسان در روی زمین کعبه است. انسان گرد این مرکز آزادی و آزادگی می گردد. این خانه است که انسان را از یوق و اطاعت هر انسانی، هر جباری و هر بشری آزاد میکند. و اگر کسی توفی این خانه میکند، دیگه از هر چیزی و تعلقی، چه انسان چه غیر انسان، اگر زر است، اگر زور است، اگر مال است، اگر شهوت است، طواف گرد این خانه انسان را از همه این تعلقات آزاد میکنه و میشه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، مگر تعلق خاطر به ماه رخساری که خاطر از همه غمها به مهر او شاد است. دیگه اینجا وقتی دور این خانه چرخیدی، فقط یه طوق تو گردنته، اونم طوق طاعت الهی است و آزاد شدن از هر قید و بند و رقیت و اسارت و زنجیری که دست پای تو رو تهدید میکند.
فرمود ولی طوفو بالبیت العتیق ذالک و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه. همین قسمت آیه رو بگم تمام کنم. ذالک در کلام عرب رسم وقتی یه مطلبی رو تمام میکنن میگن تو کتاب‌های علمی میگن هازا ذالک، یعنی مطلب همین بود که گفتیم، حج اینه، مطلب اینه، الامر کذالک، امر اینه، مطلب اینه که گفته شد هازا ذالک. حالا که این گفته شد و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه، دنبال چی میگردید؟ پی کدوم خیرید تو زندگیتون؟ چی رو میخواید واقعا به دست بیارید که خیر باشه؟ انسان ها. و من یعظم، کسی که تعظیم کند، حرمات الله، حرمات جمع حرمه، قرفه قرفات، حرمه حرمات، فعله فعلات. و من یعظم حرمات الله، کلمه حرمه به معنای محترم، به معنای حریمدار، هر کسی که اموری را که خدا بر اونها حریم و حرمتی قائل شده است، حرمت‌های الهی را درست پاس بگذارد. سرزمین مکه حرم امن الهی است، مسجد الحرام حرمت الهی است، اعمال حج همه حرمت‌های الهی است، حاجیان خانه خدا حرمت‌های الهی هستند. هر کسی که حج را با تمام اجزاء اون، با تمام زمان و مکان اون پاس بدارد، فهو خیر له، این خیره، تمام خیر رو خدا قرار داده است در این عمل، در این سلوک. همین امروز در قبل از درس با عزیزان دفتر نشسته بودیم، عرض به خدمتون قبل از اینکه برم سر کلاس، میگفتم به دوستان عزیز خودم اونجا صحبتی پیش اومد، گفتم که من گمان میکنم رازآلودترین، اسرارآمیزترین پدیده ی آفرینش مسئله حج. عرض کردم الان با همه این سالهای کار کردن و مطالعه میگم شاید ما 1/100 حج رو فهمیدیم، 99% حج رو نفهمیدیم هنوز، نه سیرش رو، نه سلوکش رو، نه حرکتش رو، نه پیمایشش رو، نه توقفش رو، نه سیرش رو. تمام خیر رو خدا قرار داده است در اون، فرمود و هو خیر له، خیر است. اونم کدوم خیر؟ عند ربه، نه این خیرهای اعتباری موقت، اون خیری که عند ربه. عند ربه یعنی چی؟ یعنی ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، هر چی پیش شماست فانی است، هر چی در نزد خداست باقی است. فهو خیر له عند ربه، اگر کسی این حرمات رو بفهمه، متوجه بشه، درک کنه، پاس بدارد، بهره اون رو ببرد، احترام اون رو بگذارد، دقیق عمل کند، به بالاترین مراتب خیر در نزد حضرت پروردگار میرسد و نائل و واصل میشه، تعظیم کنه. و من یعظم حرمات الله، این حرمت ها رو تعظیم کنه. ببینید کلمه تعظیم داریم و تکبیر داریم، کبیر داریم و عظیم داریم، فرقشون با هم چیه؟ هر دو معنای بزرگی و، اما وقتی بزرگی ظاهر رو هم میگیره و محو میکنه انسان رو، این میشه عظمت. عظمت از ماده عظم میاد، عظم یعنی چی؟ استخوان. یه انسان هایی هستن که اصلا به طور کلی استخوان دارن، یعنی استخوانشون، استخوان بندیشون درشته، خیلی به چشم میان. با همین معنا به لحاظ معنویش هم به انسان‌های خیلی اینها تو جامعه جا افتاده و شخصیت و چشم گیرن، میگیم اینها چیان؟ میگیم ما این خانواده خیلی استخوان داره. تو فارسی این رو به کار میبریم، عربی همینطوره. تعظیم اون بزرگداشتی است که مشهود باشه، به چشم بیاد، دیده بشه کاملا. و من یعظم، کسی که واقعا تعظیم میکند حرمت‌های الهی را، چنین خیر و فضیلتی برای اوست. حالا اگر این حرمات رو حرام‌های خدا هم معنا کنیم، نه حرمت‌های خدا، میشه معنا کرد هر کسی که حرمت‌های الهی و حرام‌های الهی رو پاس بداره، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که خدا براش گذاشته، خطوط قرمز رو پاس بدارد، به بالاترین خیر در نزد خداوند خواهد رسید. و احلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم، اول مطلب میشه در آیه 30
که انشاءالله باشد برای هفته آینده و ادامه مباحث سوره حج و حج رو خدمت عزیزان پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان توفیق فهم زیبایی های آیات خودش رو و حقایق قرآن رو به ما عنایت و کرامت بفرماید. وجودمون رو سرشار از معنویت و نورانیت کلامش قرار بدهد. دست ما رو در دنیا و آخرت از دامن قرآن کوتاه مگرداند. نمیتونم من نگم و به دعاها دل بستیم دیگه، چیز دیگه‌ای که نداریم برای دل بستگی متاسفانه. 202 روز شد از 34,000 نفر گذشت، ماشین جنگی در حال کشتن، قطع کردن، بریدن. امروز از بدترین روزهای بمباردمان‌های رفح هیچ کسی هم کاری ندارد. خدایا خودت داد این ملت مظلوم را بستان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.